ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. انفجار انتحاری در دادگاهی در دمشق ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. عزت الله زرقامی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و حداقل حقوق کارگران 930 هزار تومان تعیین شد. خوش آمدید به این بخش خبری. در یک عملیات انتحاری در ساختمان دادگاهی در دمشق دست کم 25 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس، بمب‌گذار انتحاری در زمان بازرسی بدنی در درب ورودی دادگاه جلیقه بمب‌گذاری شده خود را منفجر کرد. ساعتی بعد انفجار دیگری در یکی از رستوران‌های دمشق به وقوع پیوست. تعداد تلفات احتمالی این انفجار اعلام نشده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. شنبه گذشته نیز دو انفجار انتحاری در نزدیکی زیارتگاه‌های شیعیان در دمشق دست کم 74 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. آقای زرقامی در حساب اینستاگرام خود نوشته که با انگیزه اصلاح مدیریت کلان کشور و حل مشکلات مردم، دعوت جبهه مردمی انقلاب برای شرکت در انتخابات را پذیرفته. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که ائتلافی متشکل از گروه‌های مختلف اصولگرایان است، قرار است در دومین مجمع عمومی خود کاندید اصلی‌اش را از میان 10 نفری که اعلام نامزدی می‌کنند انتخاب کند. عزت الله زرقامی پیش از این اعلام کرده بود که تصمیمی برای نامزدی در انتخابات ندارد. آقای زرقامی که به مدت 10 سال رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود و یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که تحت تحریم اتحادیه اروپا است، دوران ریاست او در صدا و سیما با انتقادهای فراوانی از جانب اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان همراه بود و علی‌رغم گسترش برنامه‌ها و کانال‌های تلویزیونی شماره بینندگانش کاهش یافته بود. شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال آینده را 930 هزار تومان تعیین کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داده که بن کارگری در سطح 110 هزار تومان ثابت ماند و پایه سنواتی نیز با 70% افزایش 51 هزار تومان تعیین شد. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم بهروز کارونی.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در شرایطی اعلام شد که به گزارش خبرگزاری تسنیم حق مسکن ماهانه کارگران برای سال آینده ثابت مانده است. حق مسکن کارگران همکنون 40 هزار تومان در ماه است. اعلام 930 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت گرفت که برخی از تشکل‌های کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به بیش از 3 میلیون تومان شده بودند. در این ارتباط بیش از 1000 راننده و کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هفته گذشته با امضای توماری به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به آنچه دستمزد ناعادلانه کارگران نامیده بودند اعتراض کرده بودند. امضا کنندگان این تومار با اشاره به آنچه شرایط جانکاه کارگران به دلیل دستمزد چند برابر زیر خط فقر توصیف کردند، خواستار تعیین دستمزدی شده بودند که معیشت خانواده‌های کارگران و بازنشستگان را به گفته آنان تأمین کند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار تعیین 4 میلیون تومان برای دستمزد کارگران شده بود. این تشکل کارگری همچنین خواستار حضور و دخالت نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری و نمایندگان مستقیم مجامع عمومی کارگران در تعیین دستمزد شده بود. تا کنون نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی کار و مذاکرات تعیین دستمزد کارگران شرکت داشتند. همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها، غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اعلام اینکه قدرت خرید کارگران باید تا 3 میلیون 500 هزار تومان افزایش یابد، گفته بود هزینه‌های خرید مواد غذایی ماهانه 800 هزار تومان برآورد شده است و کارگران در تأمین سایر مایحتاج زندگی از جمله پوشاک، مسکن، رفاه، درمان و آموزش ناتوانند. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار در ایران مصوب سال 1369، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. اما به گفته تشکل‌های کارگری و برخی از رسانه‌ها، شورای عالی کار در دهه‌های گذشته فقط نرخ تورم را در تعیین دستمزد در نظر گرفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، کارفرمایان و برخی از مقام‌های دولتی پیش از این در مورد درخواست افزایش دستمزد کارگران به این نکته اشاره می‌کردند که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند. در مقابل، تشکل‌های کارگری در ایران چنین اظهار نظر می‌کردند که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور علاقه‌ای به افزایش دستمزد کارگران ندارد. این تشکل‌ها همچنین به این نکته اشاره می‌کردند که هزینه دستمزد در تولید بین 7-13% است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو می‌شنیدید. 18:05 در ایران هست. در روزی که پشت سر گذاشتیم، مراسم روز چهارشنبه سوری در ایران برگزار شد در شهرهای مختلف و حال آنطور که محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی خبر داده، 1379 مرد و 48 زن در چهارشنبه سوری دستگیر شدند. به گفته این مقام پلیس، از میان این بازداشت شدگان 959 نفر به مراجع قضایی معرفی شده و بقیه با اخذ تعهد آزاد شدند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد شرفی رئیس پلیس روز چهارشنبه بدون اشاره به آمار سال قبل گفت که تعداد افراد دستگیر شده نسبت به سال 94 کاهش یافته است. در حالی که وی اشاره‌ای به دلیل دستگیری این افراد نکرده، برخی از مقامات نیروی انتظامی از دستگیری افراد هنجارشکن در چهارشنبه سوری خبر دادند. افرادی که به گفته آنها به اقدامات خطرناک دست زدند. پیش از فرارسیدن شب چهارشنبه آخر سال در ایران، مسئولان نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درباره تبعات استفاده از مواد آتش‌زا هشدار می‌دهند، اما با این وجود همه ساله تعدادی از شهروندان ایران در حوادث این روز مصدوم می‌شوند. در همین حال، مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس روز چهارشنبه آخرین تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری را 2351 نفر اعلام کرد و گفت که تعداد مصدومان نسبت به سال گذشته 40% کاهش داشته است. وی همچنین خبر داد که از این تعداد 600 نفر از مصدومان در بیمارستان بستری شدند که تعداد این افراد نیز نسبت به سال گذشته 60% کاهش را نشان می‌دهد. به گفته آقای خالدی، 2 نفر در حوادث امسال کشته شدند. حال 6 مصدوم دیگر نیز وخیم است که یکی از آنان جوان 27 ساله است که در تهران 2 دست و 2 پای او از مچ قطع شدند. بر اساس این گزارش، 3 نفر دیگر از این مصدومان بدحال در عراق و 2 نفر نیز در اصفهان بستری هستند. به گفته مقامات اورژانس، روز سه‌شنبه یک پسر 12 ساله در جنوب تهران به دلیل انفجار مواد آتش‌زا کشته شد. در همین حال، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از مقامات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد که یک جوان 23 ساله نیز در اثر شدت جراحات ناشی از انفجار مواد آتش‌زا در شهر بهارستان اصفهان جان خود را از دست داده. شامگاه جمعه 20 اسفند نیز در زیرزمین یک خانه در محله شهریار اردبیل و هنگام ساخت ترقه دستساز انفجاری رخ داد که در پی آن 8 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. کاهش معصومان چهارشنبه سوری در ایران در حالی اتفاق افتاده که از سالهای گذشته در برخی از شبکه‌های اجتماعی کاربران یکدیگر را به استفاده نکردن از ترقه دعوت می‌کنند. از سوی دیگر، پس از حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، کمپین‌هایی نیز در فضای مجازی به عنوان نه به چهارشنبه سوری خطرناک تشکیل شد. در سال 93، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا با اشاره به نتایج یک تحقیق اعلام کرده بود که 85.4% پاسخگویان موافق اختصاص یافتن یک مکان عمومی برای آتشبازی و نورافشانی توسط نهادی همچون شهرداری هستند. با این حال، برخی از مقام‌های دولتی و نهادهای جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم رسمی برای این آیین مخالفند. چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های باستانی ایرانیان است که در آستانه فرارسیدن نوروز برگزار می‌شود. روشن کردن آتش و پریدن از روی آن از رسوم این آیین است. آیین چهارشنبه سوری علاوه بر ایران در برخی مناطق کشورهای تاجیکستان و افغانستان نیز برگزار می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 24 اسفند سال 94 در پاسخ به استفتایی ضمن تاکید دوباره بر نظرات پیشین اعلام کرد که چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد و مناسب است از آن اجتناب شود. تعدادی از مراجع تقلید شیعه نیز بارها اعلام کردند که مراسم چهارشنبه آخر سال ایرانیان مبنای شرعی ندارد و برخی نیز آن را نوعی آتش‌پرستی توصیف کردند. از جمله آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله جعفر سبحانی که چندین بار در سخنان خود یا در پاسخ به استفتاءات چهارشنبه سوری را خرافات خواندند و اعلام کردند که برگزاری این مراسم از نظر آنها جایز نیست.
همکارم کیوان حسینی نگاهی داشت به حواشی مراسم چهارشنبه سوری که شب گذشته در ایران برگزار شد. 18:10 ما رو میرسونه به قسمت دیگر از برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 نیروهای امنیتی و اطلاعاتی او را در شهرستان سقز واقع در غرب ایران بازداشت کردند. اتهام حسین دانشپایه همکاری با احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه کردستان بود. آقای دانشپایه از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد. حسین دانشپایه یک ماه نخست بازداشت خود را در ادارات اطلاعات شهر سقز و ارومیه و بازداشتگاه‌های امنیتی این شهرها گذراند. او پس از اتمام بازجویی‌ها و تکمیل پرونده اتهاماتیش به زندان مرکزی شهر سقز انتقال یافت. حسین دانشپایه در دادگاه به 1 سال حبس تعلیقی به مدت 2 سال محکوم شد و بدین ترتیب او توانست موقتاً آزاد شود. اما این فعال سیاسی در سال 1395 نیز بار دیگر بازداشت شد. این بار نیز با اتهاماتی مشابه. ارتباط و همکاری او با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران که در منطقه کردستان و دیگر شهرهای کرد زبان غرب و شمال غربی ایران فعال هستند، باعث شد تا او برای بار دیگر گرفتار بازداشت و بازجویی و زندان شود. این بار نیز پرونده اتهاماتی حسین دانشپایه در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شد و او به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. اما قاضی دادگاه رسیدگی کننده 1 سال حبس تعلیقی او را نیز به دوران محکومیت جدید افزود. حالان که تعلیق آن حکم 1 سال حبس 2 سال بود و پس از 4 سال جنبه اجرایی نداشت. در نهایت در اسفند ماه سال 95 حکم حبسی 6 ساله به حسین دانشپایه که در زندان ارومیه زندانی بود ابلاغ شد. این فعال سیاسی اهل شهرستان سقز دوره ی حبس خود را در زندان مرکزی شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی می گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. در فرصت باقی مانده خبر کوتاه بشنوید. صبح چهارشنبه امروز رأی‌گیری در هلند برای انتخاب 150 نماینده پارلمان و تعیین نخست وزیر آینده آن کشور آغاز شد. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی هلند از دیگر احزاب شرکت کننده در انتخابات شانس بیشتری برای پیروزی دارد. این حزب از احزاب راست میانه در هلند محسوب می‌شود. حزب راست افراطی آزادی به رهبری خرت ولدرز رقیب اصلی حزب حاکم در این انتخابات است. خرت ولدرز از تندروترین شخصیت‌های سیاسی اروپا است که مخالف پذیرش پناهجویان، مهاجران، مسلمانان و عضویت هلند در اتحادیه اروپا است. بر اساس قوانین هلند شرکت کنندگان در انتخابات به احزاب رأی می‌دهند و رهبر حزبی که به تنهایی یا در ائتلاف با احزاب کوچکتر 76 کرسی پارلمانی را به دست آورد مأمور تشکیل کابینه می‌شود. این خبر از اروپا و یک انتخابات مهم اروپایی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا میتونید اخبار و گزارش‌های ما را از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید، بخونید و بشنوید. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران که برخی از گفته بسیاری از مسئولان به گفته او دیدگاه غربی و غیر انقلابی دارند. در این باره اگه میخواید بیشتر بدونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.